بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 412 سطر هفتم، استاد مروی، جلسه 202، مورخه 23/1/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلال تقدیم غیرها علی تمایل همون شیخن الالبامه علم را مقامه. بحث در این بود که آیا بین مرجعه ها ترتیب و برخی از آنها بر برخی دیگر مقدمند یا خیر. مرحوم آخوند طبق دو مبنا نظر خودشان را بیان نمودند و خلاصه‌اش این شد که بین مرجحات ترتیب وجود ندارد و مرجحات در یک رتبه می باشند.
بعد وارد شدن از قول وحید بهبهانی نقل فرمودند که ایشان فرموده مرجح جهتی مثل مخالفت با عامه بر سایر مرجحات مقدم است، که دیروز به این مطلب اشاره شد. در بحث امروز وارد می شوند نظر مرحوم شیخ انصاری رو مفصل نقل می کنند و بعد نظر شیخ انصاری رو رد می کنند. اما نظر شیخ انصاری در مسئله این است که ایشون می فرماید بین مرجحات ترتیب وجود داره، اهم و مهم دارد، به این معنا که مرجح صدوری بر سایر مرجحات و از جمله بر مرجح جهتی مقدم است، درست برعکس وحید بهبهانی. خلاصه استدلال شیخ انصاری این است که ایشون می فرماید اگر ما دو تا روایت متعارض داشتیم یکی از اینها رواتش اصدق بودن، راستگوتر بودن، یعنی مرجح صدوری داشت این روایت، صدور این روایت از معصوم قوی تر بود. در مقابل روایت دوم مخالف با عامه بود، مرجح جهتی داشت. شیخ انصاری فرموده مرجح صدوری بر جهتی مقدم است، یعنی ما به روایتی عمل میکنیم که رواتش اصدقن، صادقترن، ولو موافق با عامه باشه. چرا؟ به خاطر این که همیشه صدور روایت مقدم است بر جهت صدور. پس اگر یه روایتی صدورش قوی تر بود، ما متعبد میشیم به صدور این روایت، روایت طرف مقابل اصلا تعبد به صدورش پیدا نمی کنیم تا بیاییم بگوییم برای تقیه بوده یا نبوده. پس نسبت به روایت مخالف با عامه اصلا تعبد به صدورش نداریم، لذا اون روایتی حجت است که نسبت به اون روایت و صدور اون روایت ما مرجح داشته باشیم. سوال: پس این مخالفت با عامه که در روایات به عنوان مرجح ذکر شده، کاربردش کجاست؟ در چه موردی ما به این مرجح میتونیم عمل کنیم؟ شیخ انصاری می‌فرمایند این مرجح، فکر نکنید بدون مورده، ما دو مورد داریم که به این مرجح ما عمل می‌کنیم. مورد اول، جایی که دو روایت متعارض هر دو قطعی و صدور باشه، یقین داریم که این دو خبر از امام صادر شده، مثل دو خبر متواتر با هم تعارض میکنن. اینجا اگر یکی از این دو مخالف با عامه بود، این میشه مرجح و به این روایت عمل میکنه. مورد دوم، جایی که دو روایت متعارض سندشون ظنیست ولی مساوی با همن، یعنی مرجح سندی ندارن، خب اینجا هم ما متعبد میشیم به این دو روایتی که سندشون ظنیست. سند هیچ کدام ترجیح بر دیگری نداره، ولی یکی از این دو مخالف با عامه. اینجا این مخالفت با عامه میشه مرجح، ما به این روایت عمل میکنیم، ولی در ما نحن فی محل بحث ما، فرض ما، صدور یک روایت قوی تر است از صدور دیگری، مرجح صدوری داره. وقتی صدور یک روایت قوی تر بود، متعبد میشیم به صدور این روایت و در نتیجه تعبد به صدور روایت دیگر رو ترک میکنیم ولو مخالف با عام نباشه، چون روایت موافق با عامه صدورش قوی تره و جهت صدور فرع بر صدوره. این قسمتی از کلام شیخ انصاری، این قسمت رو بخونیم، یه این قلت و قلت هم داره کلام شیخ تا بعد به پایان کلامشون برسیم. در بحث دیروز مرحوم آخون فرمودن که مرجحات در یه رتبه هستن، لذا فرمودن فلا وجه لتقدیمه علی غیره، وجهی نیست برای تقدیم مرجح جهتی بر غیر جهتی، چنانچه وحید بهبهانی قدس سره و بعضی از اعاظم معاصرین مرحوم محقق رشدی صاحب بدایع اون حرف رو زده بودن که مرجح جهتی همیشه مقدمه. این قول مرحوم وحید بود، حالا قول شیخ انصاری در مقابل اوست، ولال تقدیم غیره علی، در بعضی از نسخه داره ولال تقدیم غیرها علی، مشکلی نداره، وجهی نیست برای تقدیم غیر مرجح جهتی بر اون جهتی، یعنی مرجح صدوری رو بر مرجح جهتی ما مقدم بداریم. کما یظهر من شیخنا العلامه علالله مقامه، چنانچه از شیخ انصاری ظاهر می شود که شیخ انصاری فرموده همیشه مرجح صدوری بر جهتی مقدمه. اینم وجهی برای قول مرحوم شیخ نیست. چرا وجهی برای این قول نیست؟ ابتدا کلام مرحوم شیخ انصاری رو نقل می کنن، بعدم ردش رو اشاره می کنن. قال مرحوم شیخ در باب تعادل و تراجی چنین فرموده: اما لو زاحمت ترجیح به صدور، الترجیح من حیث جهت صدور، اگر مزاحمت کنن دو تا مرجح با هم در خبرین متعارضه، اگر مزاحمت کنن ترجیح به صدور، مرجح صدوری با ترجیح از حیث جهت صدور، یعنی با مرجح جهتی چطور با هم مزاحم بشن؟ به انکان الارجح و صدورن، به این که اون روایتی که صدورش رجحان داره رواتش اصدق و اوثقن، موافق با عامه باشه، ولی روایت طرف مقابل مخالف با عامه باشه. اینجا دو تا مرجح، مرجح صدوری با مرجح جهتی مزاحمت پیدا کردن. اینجا باید چه کنیم؟ فالظاهر تقدیمه علی غیره، ظاهر تقدیم اون ترجیح به صدور است بر غیر او که ترجیح به جهت باشه، مرجح صدوری بر غیر خودش که مرجح جهتی باشه مقدمه. وین کان مخالفا للعامه، ولو اون غیر مخالف با عامه باشد، یعنی مرجح اون غیر اینه که مخالف با عامه است، ترجیح جهتیش اینه، ولی روایتی که مرجح صدوری داره مقدمه. چرا؟ بناءً علا، دقت کنید این بناءً داخل پرانتزه، اشاره به یک نکته ایست که ما از خارج توضیح ندادیم به خاطر اینکه در همین کفایه جلد دوم یکی دو ورق دیگه صفحه 416 به تفصیل این مبنا میاد. میفرماید این مخالفت با عامه بحثش خواهد آمد، آیا اصلا یه مرجح جهتی است یا نه از مرجحات خارجه. اونجا بحثش میاد، دو احتماله، بعضی میگن اصلا مخالفت با عامه از مرجحات خارجه، مخالفت با عامه بحث توریه رو پیش میکشن، بحث ظاهر و ازهر میشه جمع عرفی. اگر مخالفت با عامه یه نوع جمع عرفی حساب بشه، او بحثش جداگانه است، اصلا قبل از مرجحات مخالفت با عامه به عنوان یک جمع عرفی مطرحه که توضیحش در صفحه 416 میاد. میفرماین ما که میگیم مرجح صدوری بر جهتی مقدمه، بنابراین که مخالفت با عامه یک مرجح جهتی حساب بشه، چون در خبر موافق با عامه احتمال تقیه است، پس خبر مخالف با عامه مرجح جهتی داره، لذا یک مرجح حساب میشه، نه بحث ظاهر و ازهر حساب بشه که در صفحه 416 بحثش به تفصیل در پایان صفحه یک سم انه یقال دارن بحثش میاد. این که ما میگیم مرجح صدوری بر جهتی مقدمه، بنابر تعلیل ترجیح به مخالفت عامه است. در روایتی که میگه روایت مخالف با عامه مرجح داره مقدمه، به احتمال تقیت فل موافق، به این که محتمل روایت موافق با عامه برای تقیه صادر شده باشه، پس روایت مخالف با عامه میشه یک مرجح جهتی. ما بر طبق این مبنا داریم حرف میزنیم. حالا لأن هذا ترجیح در حقیقت جواب از اون سوال مقدره که ما توضیح دادیم. سوال اینه اگه مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدمه، پس آیا برای مرجح جهتی یه موردی باقی میمانه یا نه؟ میفرمان بله، مرجح جهتی هم بدون مورد نیست، دو تا مورد داره، ولی اینجا جایی نیست که ما دست به مرجح جهتی بزنیم، مرجح صدوری مقدمه. لأن هذا ترجیح، به خاطر این که این ترجیحی که مرجح جهتی باشه مورد داره یا نه، میفرمایند بله دو مورد داره. یک، ملحوظ فی الخبرین بعد فرض صدورهما قطعا، مرجح جهتی مورد داره، لحاظ میشود در دو خبر بعد از فرض صدورشون قطعا، چنانچه در متواتر این چنینه، اگر دو خبر متواتر داشته باشیم ما سنداشون قطعی باشه، اینجا در سند که دستکاری نمیشه، مرجح سندی دیگه نداره، دیروزم اشاره کردیم. خب اینجا مسئله باقی میماند که ما بگیم مخالفت، اگر یکی از این دو مخالف با عامه بود، اون مرجح جهتی مقدمه. او تعبدن، یا اگر در جایی صدور دو خبر تعبدی باشه، مثل اینکه دو تا خبری داریم سندشون ظنی هستن و سندن هیچ کدام ترجیح بر دیگری ندارن، سندشون متکافئ اینه، اینجا هم نوبت به مرجح جهتی میرسه. یا بعد از فرض صدور این دو خبر تعبدن، کما فی الخبرین، چنان که در دو خبری که ظنی و صدورن بعد عدم امکان تعبد به صدور احد ما، وقتی هر دو خبر سندشون زنی بود، مساوی با هم بودن، نمیتونیم بگیم یکی صادر شده از امام یکی صادر نشده، هر دو سندن مساوی با همن، پس مجبوریم تعبد به صدور هر دو کنیم، بگیم یکی تقییتاً صادر شده. چون که در خبره بعد از عدم امکان تعبد به صدور احد ما، ممکن نیست چون هر دو صدور و سندشون مساوی است، متعبد بشیم بگیم که یکی صادر شده و ترک تعبد به صدور الاخر، ترک کنیم تعبد به صدور دیگری رو. در این جور موارد مرجع جهتی مقدمه، اما وفی ما نحن فی، در ما نحن فی که یکی صدورن اقوای از دیگری است، یمکن و ظاله، ممکنه متعبد بشیم یکی صادر شده اون روایت که سندش اقواست، وفی ما نحن فی یمکن و ظاله، این امکان تعبد به صدور احد ما ممکن است به مقتضای ادله ترجیح از حیث صدور، به مقتضای اون ادله‌ای که میگن مرجع صدوری سند رو تقویت میکنه، بگیم این صدورش قوی‌تره، به این روایت عمل میکنیم، اون مرجع مخالف با عامه اعتراض نمیکنیم. ان قلت ان الاصل فی الخبرین الصدور. حالا یکی از جوابهای شیخ مرحوم آخوند به شیخ انصاری همین بحثه که میرسیم بهش، دقت کن. شیخ انصاری در ذیل کلام یه اشکال به خودشون وارد میکنن و از این اشکال هم جواب میدن، بعد هم کلامشون خلاصه گیری میکنن و کلام مرحوم شیخ تمام میشه. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه در این موردی که شما گفتید که یک خبر مرجح صدوری داره، در این مورد اصل در دو خبر متعارض صدور خبرین است از شارع مقدس، به خاطر این که دلیل صدق العادل اطلاق داره، میگه عادل رو تصدیق کن چه مرجع صدوری داشته باشه یا نداشته باشه، پس به حکم این اصالت الاطلاق میگیم اصل در هر دو خبر این است که از مولا صادر شد. وقتی متعبد شدیم به صدور هر دو خبر از مولا، لا محال، وظیفه این است که خبر موافق با عامه رو حمله بر تقیه کنه، راه دیگری نمیمان. پس بنابراین همیشه مرجح جهتی مقدم شد بر سایر مرجحان. بعد هم یه تنظیر میکنه، می فرماین مرجح جهتی مثل جمع عرفی میمانه و جمع دلالتی. چطور همه میگفتن اگر عام میداشتیم و خاصی، ما میگفتیم هر دو روایت از مولا صادر شده، ظهور عام ضعیف‌تر است، به خاص محدودش می‌کردیم. نوبت به مرجحات نمی‌رسید. مرجح جهتی هم همین حالت رو داره. وقتی ما متعبد شدیم که هر دو خبر از مولا صادر شد، نمیتونیم نفی کنیم صدور یک خبر رو، از چاره ای نداریم مگر این که مرجح جهتی رو بگیریم، بگیم خبر مخالف با عامه حجت است و خبر موافق با عامه تقییتم صادر شده است. پس مرجح جهتی همیشه مقدم است. شیخ انصاری جواب میدهد، میفرماید در ما نحن فی، ما نمیتوانیم متعبد بشویم به صدور هر دو خبر از سوی مولا، چون یه تعبد میشه لغو. به این بیان شما در این محل بحث ابتدا متعبد میشید هر دو خبر از مولا صادر شده، بعد یک خبر رو حمله بر تقیه میکنید، او رو طرحش میکنید، ثابتش میکنید. پس تعبد به صدور این خبر لغو است و مولای حکیم ما رو به امر لغو متعبد نمی کنه. ما از ابتدا میگیم آن خبری که مرجح صدوری داره او از مولا صادر شده، متعبد به او میشویم، و آن خبری که مرجح جه صدوری نداره در اصل صدورش ما اشکال میکنیم و متعبد به او نخواهیم شد. و خلاصه کلام که عبارتشون خلاصه میکنن، خلاصه کلام این است که مرحوم شیخ میفرماید مرجح جهتی دو تا مورد داره، دو مورد مخصوص. مورد اول جایی که دو خبر قطعی و صدور داری، سند هر دو قطعی است، خب اینجا به مرجح جهتی عمل میکنی. هر روایتی مخالف با عام بود به او اعتماد میکنی. مورد دوم جایی که دو روایت سندشون زن نیست ولی مساوی با همه، مرجح صدوری ندارن، اینجا هم سند هیچ کدام مزیت نداره که به او متعبد بشی، سندن مساوی هم روایتی رو اخذ میکنیم که مخالف با عام باشه. ولی اگر در یک جا سند یک روایت قوی تر بود، یعنی مرجح صدوری داشت، متعبد میشیم که اون روایت صدر من المعصوم و آن روایت مخالف با عامه از معصوم صادر نشده، به خاطر این که در یه روایت اصل صدور قوی تره و اصل صدور مقدم است بر جهت صدور. این خلاصه کلام شیخ انصاری تا اینجا. ان قلت ان الاصل في الخبرين الصدور، ان قلت اشکال میکنه که شما شیخ انصاری فرمودید اینجا یک خبر میگیم صادر شده از مولا، اون خبری که اقواس مرجح صدوری داره، خبر دیگه صادر نشده، ما جور دیگه میگیم، میگیم اصل در خبر این صدور است. اصل یعنی چه؟ یعنی اصالت الاطلاقی که از صدق العادل استفاده میکنی. صدق العادل میگه هر دو خبر رو تصدیق کن، شعنن هر دو صلاحیت تصدیق دارن. اصل در خبر این صدور از مولاست، حالا چه مرجح صدوری داشته باشه چه نداشته باشه. فعضا تعبدنا به صدور هما، وقتی متعبد شدیم به صدور این دو خبر، خبر موافق با عامه و خبر مخالف با عامه، اقتضا ذالک الحکم به صدور الموافق تقیتن، اقتضا می کند این تعبد به صدور هر دو حکم به صدور خبر موافق را تقیهی. وقتی هر دو از مولا صادر شده هم دیگه چاره ای نداریم، باید بگیم خبر موافق با عامه تقیهی صادر شده و الا در کلام حکیم تناقض می شود. پس بنابراین مرجح جهتی مقدم شد، خبر موافق با عامه رو طرح میکنیم، خبر مخالف با عامه رو بهش استدلال میکنیم، بعدم تنظیر میکنن میفرمان این مرجح جهتی مقدم این قول، چنانچه جمع دلالی کما یقتضی ذلک، چنانچه اقتضا میکنن همین تعبد به صدور هر دو روایت حکم به اراده خلاف ظاهر را در اضعف این دو روایت، چنانچه در بحث مرجح دلالتی، چنانچه در بحث جمع عرفی ما میگفتیم عام مخاص هر دو از مولا صادر شده، عام ضعیفتر است، عام رو محدود میکردیم به خاص ولی صدور هر دو رو تأیید میکردیم، اینجا هم چنینه. فیکون هذا المرجح، پس میباشد این مرجح که مرجح جهتی باشه، نظیر ترجیح به حسب دلالت مثل بحث جمع عرفی مقدم بر ترجیح به حسب صدور، بر ترجیح صدوری ترجیح جهتی مقدم می شود، چون ابتدا متعبد شدیم به صدور هر دو خبر، در نتیجه لا محاله باید بگیم خبر موافق با عامه تقیهی صادر شده. قلتو مرحوم آخر می فرماید این قول درست نیست، نمیتونیم در مانع عنوفی بگیم اصل در خبر این صدوره، چون اگر متعبد به صدور هر دو شدیم بعد خبر موافق با عامه رو طرح کردیم، یعنی این تعبد ما لغوه. قلت لا معنا برای تعبد به صدور هر دو خبر با وجوب حمل احدهما المعین رو بر تقیه، با اینکه یکی از این دو رو معینن اونی که موافق با عامه است باید حمل بر تقیه کنیم. چرا؟ لانه الغاء لاحدهما فی الحقیقه، به خاطر اینکه این حمل بر تقیه الغاء یکی از اون دو تعبد است در حقیقت. در حقیقت ابتدا متعبد میشیم به صدور این خبر، بعدم که متعبد شدیم حمل بر تقیهش میکنیم، دیگه از ریشه ساقط، هیچ فایده ای نداره. پس بنابراین این تعبد به صدور لغوه، لذا از اول ما متعبد میشیم به صدور اون خبری که در حقیقت مرجع صدوری داره، رواتش استقر و این خبر صادر نشده، تا اینکه ما بعد بگیم خبر دومی صادر شده و بعد حمل بر تقیهش کنیم. قال خلاصه کلام شیخ انصاری بعد جمله من الکلام، بعد از توضیحات مفصلی چنین خلاصه گیری کرده، و مورد و حاضر ترجیح، پس مورد این ترجیح جهتی، دوباره تکرار میکنن ترجیح جهتی دو تا مورد داره، یک تساوی خبرین من حیث صدور، به طور کلی ترجیح جهتی در جاییست که دو تا خبر از حیث صدور مساوی باشن، حالا اما علمن یا سندشون علمی و قطعی باشه، چنانچه در متواتر این چنینه، اگر دو خبر متواتر قطعی داشتیم سندشون قطعا صادر شده بود، اینجا لا محاله نوبت به ترجیح جهتی میرسه. او تعبدن، یا اگر دو خبر مساوی بودن از حیث صدور اما تساوی تعبدی، یعنی دو خبر سندشون ظنیه ولی متکافئین و متساویه اینا، یکی بر دیگری سندن ترجیح نداره، که اینجا تعبدن از حیث صدور سند هر دو خبر مساوی است، چنانچه در متکافئین از اخبار، در اون اخبار ظنیه‌ای که متکافئ و متساوی هستند، سندشون بر یکی بر دیگری ترجیح نداره. خب اینجا نوبت به ترجیح جهتی میرسه. و اما ما وجب فیه تعبد به صدور احدهما المعین دون الاخر، اما در جایی که مرجح صدوری بود لازم بود ما به صدور یکی متعبد بشیم دون دیگری، اینجا نوبت به ترجیح جهتی نمیرسه. و اما اون جایی که واجب است در اون مورد تعبد به صدور احد عمل معین، چون مرجح صدوری داره، چون رواتش اصدقن، اینجا این عرض کنم صدور مقدم میشه، بنابراین تعبد به صدور این روایت داریم دون الاخر. اما ما وجب در او تعبد به صدور احدهما المعین دون الاخر فلا وجه اعمال هذا المرجح فی، وجهی نیست برای اعمال این مرجح جهتی در این مورد، چون نسبت به صدور یکی متعبدیم در صدور دیگری شک داریم. لان جهت صدور، به خاطر اینکه جهت صدور متفرع بر اصل صدور است، اولا این روایت ثابت کن صادر شده، بعد حمله بر تقیه کن. وقتی اون روایت طرف مقابل صدورش ابراز، متعبد به صدور اون یکی میشیم دون این روایت، به خاطر اینکه جهت صدور متفرع بر اصل صدور است. انتهى موضع الحاجه از کلام شیخ انصاری، زید فی علو مقامه و فیه مضافن الی ما عرف، که انشاءالله فردا ما جواب عرض کنم مرحوم آخوند رو از این کلام شیخ انصاری میخونیم، چند خطی است و تذکراتی داریم و به اول، حالا مطلب اول مطلب نمیشه گفت، ولی اول اشکال بعضی از شاگردان شیخ انصاری و شیخ انصاری است که دیگه انشاءالله فردا بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.